شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد در خدمتتونیم. اینک برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت محلی برای گفتگو و مصاحبت با اندیشمندان، دانشمندان، فرهیختگان، اساتید و فعالان حوزه‌های مختلف علمی کشور عزیزمون ایران.
متولد سال 1332 در دامغان، دکتری علوم اقتصادی، گرایش توسعه اقتصادی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره‌های پنجم، ششم، هفتم مجلس شورای اسلامی، دکتر حسن صبحانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، با مهمان گرانقدر برنامه امروز آشنا شدیم، جناب دکتر حسن صبحانی، دکترای علوم اقتصادی با گرایش توسعه از دانشگاه تهران. آقای دکتر صبحانی سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی خیلی متشکرم. آقای دکتر صبحانی عزیز، میدونیم که اقتصاد یکی از پایه‌های هر جامعه است، به ویژه در زمینه توسعه اقتصادی. برای ما توضیح بدید که اصلا توسعه اقتصادی در هر کشوری به چه چیزهای بستگی داره؟
خیلی از عوامل بایستی اتفاق بیفتند که لزوماً اسمشون توسعه اقتصادی نیست.
بله.
اما جمع‌بندی بلند مدت و آن عوامل با هم دیگه در صورتی که سازگار باشند و کمتر به اتلاف منابع بیانجامند،
بله،
میتونه ترسیم کننده یه شرایطی در افق بلند مدت باشه که اون شرایط به خاطر ویژگی هایی که به خودش میگیره رو میتونیم اسمشو بگذاریم توسعه اقتصادی.
دو.
به عبارت دیگه توسعه اقتصادی یک مقوله نیست که مستقیما بشه او رو هدف گرفت. باید اتفاقاتی در مجموعه جامعه بیفته.
بله.
به عنوان مثال کار و کوشش و فعالیت بسیار زیاد نیروی انسانی که اون نیروی انسانی آموزش و تعلیمات متناسب با نیازهای کشور رو دیده باشه.
درست.
در کنار یک جامعه جمع‌گرایی که ترجیح منافع جامعه براش نسبت به منافع فرد معنا داشته باشه.
بله.
و در کنارش یک نظام سیاسی مشارکت جو، همه اینها میتونن با هم کمک بکنند که مثلا در یه دوره 20 30 ساله عرض میکنم، به شرط اینکه ناهماهنگی بین این فعالیت ها هم نباشه، مردم به شرایطی برسند، نه اینکه رسانده بشن، کارکردهای خودشان و حکومت با هم.
بله. با هم
اونها رو به یه شرایطی میرسونه که شما به تدریج میبینید که کار کردن ارزش هست، تولید ثروت ارزش هست،
بله.
توزیع درآمد از مسائل حکومت، عدالت یکی از ارزش ها میتونه باشه، مشارکت مردم در مسائل اجتماعی سیاسیشون و از بهره‌وری ها بالاست. به این ویژگی ها در هر جایی که به وجود بیاد میتونیم بگیم ویژگی های توسعه
اقتصادی.
به هر حال مسائلی که ما الان در جامعهمون داریم مسائل اقتصادی و حالا به هر حال به نوعی هم برمیگرده به معیشت مردم و از طرفی خب ما اقتصاد خرد و اقتصاد کلان رو هم به هر حال در برنامه‌های توسعه قاعدتا داریم، توسعه اقتصادی. فکر می‌کنید در حال حاضر چیزی که جامعه ما نیاز داره از نظر اقتصادی چه چیزهایی هست و چگونه میتونیم ما به مردم خوبمون بیشتر کمک کنیم در این زمینه؟
خب باید یه مقدمه ای رو ولو مختصر عرض بکنم.
بفرمایید. بله.
ببینید اقتصاد اصولاً در یک تعریف خیلی صریح علم کمیابی هاست.
بله.
یعنی فرض بر اینه که امکانات بشر و اون چی که انسان ها در خانواده های خودشون یا دولت ها در سطح ملی دارند،
بله،
خیلی فراوان و به وفور نیست، کمیابی وجود داره.
درست.
حالا ممکنه در مجموع هم امکانات زیاد باشه ولی توزیعش بین طبقات اجتماعی طوری باشه که به هر حال هر کسی به نحوی از نوعی از کمبودها در رنج هست. علم اقتصاد کمک میکند که افراد و جامعه بتونه از اون امکانات کمی که داره،
بله،
به نحوی استفاده بکنه که سرانجامش بگه واقعا با اینی که داشتم بهتر از این نمیشد.
بله.
نه اینکه راضی بشه، نه اینکه لزوما قانع بشه.
با امکاناتی که در اختیارش،
با امکاناتی که داشتم من،
بله،
اتلاف منابع نکردم. مثلا 10,000 تومان در روز داشتم، این 10,000 تومان رو یه جوری خرجش کردم که لازم ترین بود.
بله.
خب این مسئله در سطح ملی مثلا به دولت‌ها برمی‌گردد، امکانات دولتی که مجموعی از دستگاه‌ها اون رو مصرف می‌کنند و برای هدف‌های اون رو مصرف می‌کنند، به این معنا می‌شود که این امکانات به گونه‌ای در پروژه‌های در زمینه‌های به کار گرفته بشه،
بله،
که این احساس به وجود بیاد واقعا متناسب با شرایطی که الان کشور مثلا درش هست، ما از اون امکاناتمون بهترین استفاده ممکن رو کردیم، ممکن رو کردیم.
بله بله.
اگر این معنا رو برای اقتصاد مثلا لحاظ بکنیم، قاعدتاً بررسی‌هایی هم بکنیم که شرایط فعلی جامعه ما به چه صورت هست، قطعاً شما میرسید به این که ما با وجود امکانات کمی که داریم به لحاظ توزیع بین طبقاتی و اینها، ولی نمیتونم بگم بهترین استفاده رو نمی‌کنیم، می‌خوام بگم استفاده بدی ازش می‌کنیم.
بله.
اتلاف، حیف و میل منابع،
بله،
حیف و میل وقت و زمان و ارزش سرمایه اجتماعی، همه اینا در اقتصاد می‌گنجه. اینا رو داریم. بنابراین ما هر جوری که رفتار میکنیم اقتصادی رفتار نمیکنیم.
بله بله.
اقتصادی به معنای استفاده مناسب از امکاناتی که داریم. یکی از مسائلی که لازم هست جامعه به سمتش جهتگیری بکند نحوه استفاده از مفهوم کلیدی اقتصاد هست.
دقیقا.
که بعضن در سیاست‌گذاری های کلان کشور متجلی میشه. یعنی در واقع ببینید اقتصاد از فرهنگ و سیاست جدا نیست.
مه.
اینا یک مجموعه در هم تنیده و با هم هستن.
درست.
شما نمیتونید در جامعه فقیر فرهنگ توسعه یافتگی رو القا بکنید.
بله.
چون فرد بایسته در یک حدی از فقر فاصله بگیره که مفهوم ترجیح منافع جمع بر منافع خودش رو بفهمه.
درست.
چون در فقر اصلا معنا نداره که شما آدم‌ها رو بگید به فکر دیگران مثلا باشید، چون خودش گرسنه است، خودش سرپناه نداره. شرایط ما و همه جای دیگه یه جوری است که در بعضی از جاها باید کار اقتصادی بکنید و برچسب فرهنگی بهش بزنید. یعنی شما وقتی جوامع فقیر یا گروه های فقیر رو هدف درست بگیرید و اونها رو مثلا از حداقل ها بالاتر بیارید، این کار به نظر من کار فرهنگی است اصلا، به خاطر اینکه هر چقدر سطح به اصطلاح رفاه جامعه بالاتر بره، فرد خودش مسائل خودش رو میفهمه.
دقیقا.
هیچ کس فطرتاً نمیخواد بد باشه یا بد عمل کنه یا بیفرهنگی بکنه. در هر حال فرمایش حضرت عالی به اندازه سالها
بله.
درسه، ولی در مجموع میخوام عرض بکنم برگشت به سیاست هایی که این سیاست ها جوهرش این معنا باشد که امکاناتمون خیلی کمه. خیلی کمه، نه اینکه مثلا اونقدری که یه خانواده میگه کم دارم اونطوری، در سطح ملی خیلی امکانات داریم.
بله.
ولی چون این باید با نیازهای جامعه سنجیده بشه، همیشه این امکانات نسبت به نیازها خیلی خیلی کم هست و باید برگردیم به این که از این امکانات کم در راستای نیازهای فوری ترمون طوری استفاده بکنیم که بعد انجام مثلا یک سال دو سال جامعه احساس کنه روی پلکان بالاتری است.
درست.
دوباره تصمیم گیری بکنه برای رفتن به پلکان بالاتر. 30 سال که اتفاق بیفته شما میبینید که خیلی از کف زمین دیگه فاصله دارید.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
مدیر گروه آموزشی اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1371 تا سال 1374، رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 تا سال 1385، رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و کوبا در مجلس ششم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دکتر حسن صبحانی.
آقای دکتر، در مورد اقتصاد صحبت کردید، فرهنگ سازی در مورد توسعه اقتصادی رو در حد حالا چند جمله برای ما باز کردید، اما من میخوام ارتباط اقتصاد، فلسفه و علوم انسانی رو برای ما بگید و بعد هم اگر حالا فرصتی بکنید در این برنامه واقعا توصیه شما به دولت مردان و مردم در شرایط فعلی جامعهمون از نظر اقتصادی چیست؟
ببینید، اقتصاد برای دنیا، اقتصاد به معنای جدید و علم جدید، یک عمر 250 ساله داره.
بله.
به طور طبیعی برای جامعه ما عمر بسیار کوتاه‌تری هست. برای اینکه ببینید این فاصله چقدر کمه، من میخوام بگم که مثلا دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ملی ایران که الان شهید بهشتی خونده میشه 1339 تأسیس شد.
بله.
در دوره لیسانس.
بله.
البته قبلش در دانشگاه تهران در گروه حقوق، دانشکده حقوق علوم سیاسی اقتصاد بود، ولی نه به عنوان دانشکده. میخوام عرض بکنم که تربیت نیروی انسانی در رشته اقتصاد در ایران مثلا یه عمر 60 ساله داره.
بله.
قبل از اون افرادی که به هر حال اقتصاد خونده بودن عادتا همشون تحصیل کرده های خارج از کشور بودن، چون اصلا وجود نداشت در اینجا.
درست.
این رو از این جهت عرض کردم که برای ما اقتصاد مثل بسیاری از دانش‌های علوم رفتاری، علوم رفتاری که میگم یعنی مدیریت، جامعه شناسی، علوم تربیتی، بله، روانشناسی، این علوم که موضوع مطالعهش رفتار انسان است.
درست.
یک علم وارداتی است. بنابراین برای این که من فرمایش شما رو پاسخ بدم باید به این مفهوم توجه کرد. علم وارداتی نه یعنی بد، نه یعنی خوب، یک معنایی داره. علمی که در یه جاهای دیگری در دنیا دایر شده بود، پا گرفته بود، تحلیل شده بود، کتاب نوشته شده بود و بعد به سایر کشورهای جهان هم به تدریج برده شد و آموزش داده شد. خب حالا برای اینکه ببینیم که این چه دانشی بوده، باید عنایت کرد که مثلا در 250 سال قبل در انگلستان که منشأ به وجود آمدن علم اقتصاد به معنای علم اقتصاد، و الا که بشر از روز اول زندگیش
اقتصادی رو داشته. بله،
اقتصاددان ها و کسانی که به اقتصاد فکر میکردن، شاید حتی برای 250 سال قبل نشه گفت اقتصاددان، بیشتر فلاسفه بودن.
درست.
که بحث های اقتصادی هم کردن. مثلا یکی از مشهورترین این افراد استاد فلسفه اخلاق در گلاسگو بود، بعد اومد مباحث اقتصادی هم کرد و همینطور اقتصاد.
اسمش چی بود آقای دکتر؟
آدم اسمیت.
بله.
همینطور کسان دیگری که وارد اقتصاد شدن از فلاسفه عصر خودشون
درست
استفاده میکردن یا متأثر از اونها بودن.
بله،
حالا اسامی زیاده.
در واقع میشه گفت علم اقتصاد به نوعی از دل فلسفه بیرون اومده.
و اینی که میخوام عرض کنم.
بله.
اونها متأثر از این نگاه های فلسفی که مثلا انسان باید آزاد باشه در اقتصاد، کسی در امورش دخالت نکنه. مثلا دولت باید از صنایعی حمایت بکنه که بخش خصوصی نمیتونه اونها رو مثلا رو اندازی بکنه.
درست.
با استفاده از این دیدگاه‌های فلسفی اقتصاد انگلستان قرن 18 رو نوشتند.
بله.
تحلیل کردند.
درست.
یعنی اون بزرگان نگرش فلسفی داشتند ولی مطالب و توصیه‌های اقتصادیشون تحلیل محیط زندگیشون بود.
بله.
این مسئله
در واقع به نوعی با جامعه شناسی هم ارتباط برقرار.
بله.
بله.
این مسئله وقتی وارد شد به کشورهای دیگر به تدریج،
بله،
متاسفانه نادیده گرفته شد. یعنی دیگران که وارد کردن فکر کردن این اقتصاد که اونها بنیانگذاری کردن دیگه در همه جا کار میکنه.
بله.
در حالی که اون اقتصاد انگلستان صنعتی شده پر رونقی بود.
بله.
که در قرن 18 وجود داشت.
بله.
کشوری که اونقدر مستعمره در جهان داشت که وزیر مستعمرات در کابینه انگلیس وجود داشت.
بله.
خب وقتی شما اینو بیارید به جاهای دیگه بدون توجه به فلسفه وجودیش و بدون توجه به اون نگاه فلسفی بخواید پیاده بکنید، اگر با هم سازگاری نداشت باشن لزوماً موفق نمیشه در مرحله. برابری من میتونم اینطور عرض بکنم که اقتصاددان باید مبانی فلسفی محیطی رو که در این زندگی میکند رو به خوبی بلد باشه.
بله.
و از همه مهمتر اقتصاد محیط خودش رو بشناسه.
دقیقا.
ولی خب 250 سال تجربه بشر رو هم بهش توجه داشته باشه. از این نگاه که بریم جلو عادت هم باید که ما یه رشته هایی بین اقتصاد و جامعه شناسی، بین اقتصاد و حقوق و بین اقتصاد و سیاست داشته باشیم.
بله.
این یه مقدار زیادی اون فرمایش حضرت عالی رو در سوال معنا بخشی میکنه.
بسیار خوب. اینجا رادیو گفتگوست، شما شنونده برنامه حیات خلوت هستید. مهمان گرامی امروز ما جناب آقای دکتر حسن صبحانی هستند، استاد محترم دانشگاه تهران. صحبت‌های ایشون رو در زمینه توسعه اقتصادی و همینطور اقتصاد و ارتباط اون با فلسفه و علوم انسانی شنیدیم. آقای دکتر، به عنوان آخرین سوالی که در این برنامه خدمت شما مطرح می‌کنم، اشاره‌ام در صحبت قبل کردم، در شرایط فعلی توصیه شما به دولت مردان و مردم خوب کشورمون چیست؟
شرایط ما البته یک شرایط چند بعدی هست.
بله.
هم اقتصاد درش خیلی مهم و زینخش هست و به نظر من به وجود آورنده مشکلات در ابعاد اجتماعی سیاسی هم هست، ولی فقط اقتصاد نیست، این رو باید بهش توجه کرد. در مورد اصطلاح مسائل اقتصادی که من میتونم اظهار نظر بکنم، میتونم بگم که ما هم در ایران به خصوص از سالهای بعد از جنگ تحمیلی،
بله،
مبادرت به واردات نظریه کردیم که در قسمت قبل خدمت رو توضیح دادم.
بله.
یعنی سیاست‌های نئولیبرالیسم رو، البته من اینو میگم قبلش بگم من تو این بحث الان خوب و بد نمیخوام کنم، اگر بعدن یک سوالی بود که نظر خودم راجع به اون سیاست ها چیه میگم.
بله.
الان میخوام بگم چه اتفاقی افتاده.
درسته. بله. بسیار.
سیاست های نئولیبرالیسم که متناسب با دهه 80 قرن گذشته میلادی آمریکا و انگلیس بود.
بله.
یعنی دو تا کشور فوق سرمایه‌داری به لحاظ پیشرفت، و اونها یه سیاست‌هایی داشتن برای اداره اقتصادشون، اونها رو ما اقتباس کردیم، در حالی که اقتصاد ما اصلا با اون اقتصادها قابل مقایسه نبود. بنابراین من نمیخوام بگم اون سیاست ها،
البته این در خیلی کشورها اتفاق افتاده.
بله، اتفاق افتاده، ما هم از جمله اونها. نمیخوام بگم اون سیاست ها غلط بود، اون سیاست ها از دید طراحان خودش، چون میخواستن انبوه تولید رو جهانی بکنن و مسئله جهانی سازی رو به اصطلاح تعمیم بدن، درست بود از نظر خودشون، ولی لزوما به نفع ما نبود.
درست،
لزوما به نفع ما نبود. ما برای سالیان طولانی، بیش از 30 سال هست که این سیاست ها رو در ایران آوردیم، منتها چون شرایطش به هم نمیخوان، هم تو عرض کردم محیط، اون محیط نبود، دری بود که به چارچوب نمیخورد. اقتصاددان هایی که کمک بکنم به تجدید نظر در سیاست‌های کلان کشور تا منابع و امکانات مردم ایران مصروف تحول در واقعیات ایران بشود.
بله.
چون باید اقتصاددان محیط خودشو خوب بشناسه. این کار حاکمان هست. اون چه به مردم برمیگرده این است که به هر حال باید تلاش بکنند، یعنی دیگران باید بهشون کمک کنن، با دانستن تاریخ شرایط کشور رو به طور نسبی مقایسه بکنن.
درست.
به طور نسبی مقایسه کنن.
بله.
و به خاطر فشار زیادی که روی توده‌های مردم هست، این کار سختی است.
بله.
ولی من فکر میکنم اگر کسانی که کشور رو اداره میکنن از این شیوهی که عرض کردم تلاش بکنن اعتماد مردم رو بیشتر به اون چی که میگوین جلب بکنن، یه ملت باهوشی هست اینجا که اگر اعتماد کنه همراهی هم میکنه.
دقیقا.
من فکر میکنم یه مقداری سرمایه اجتماعی به لحاظ اعتماد به کسانی که اداره میکنن کم شده، و اون الان منشأ آسیب هاییست که به هر حال به صورت خلاصه من میتونستم اشاره.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر صبحانی عزیز، از صحبتاتون بهره بردیم، و همینطور که شما به اختصار هم به مواردی اشاره کردید، انشالله که هم دولت و هم مردم خوب ما به این مسائل توجه بیشتری بکنند. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. دوستان عزیز، گفتگو کردم با جناب دکتر حسن صبحانی،
دکتری علوم اقتصادی، گرایش توسعه اقتصادی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره‌های پنجم، ششم، هفتم مجلس شورای اسلامی، مدیر گروه آموزشی اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1371 تا سال 1374، رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و کوبا در مجلس ششم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.
امیدوارم برنامه امروز مورد پسند شما شنوندگان عزیز ارجمند قرار گرفته باشه.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از دل شکست می رود قرار.